کنن از انقلاب اسلامی. به تعبیر رهبر معظم انقلاب، امروز دیگه شعار مرگ بر آمریکا، آمریکایی که دستش در تمام توطئه‌های کشورهای جهان اسلام در واقع دیده میشه، یک شعار فراگیر در واقع تبدیل شده. اینها مواردی است که ما باید مدام در متن جامعه، در متن جامعه اینها رو باید تدوین کنیم، خصوصا برای جوانهامون، برای نوجوانهامون، برای بچه‌های دبیرستان، برای دانشجویان، به میزانی که بتوانیم این واقعیت‌ها رو در زمانی که روح‌های تبلیغاتی و امپراتوری بزرگ رسانی شیطان و شیطانک‌ها دارن جای واقعیت‌ها با دروغ رو عوض می‌کنن، ما بتوانیم این واقعیت‌ها رو به نسل‌های بعدی و نسل‌های بعدی منتقل بکنیم، که اگر به این کار موفق بشیم مطمئن باشیم که مردم فطرتشون با انقلاب، فطرتشون با آزادی خواهیه، فطرتشون با پیشرفته و فطرتشون با مقابل با کسانی است در مقابل ملت نیستن. اگر ما به این امر موفق بشیم، مردم هم همواره در صحنه خواهند بود و برای ملت ما همواره و همیشه نهدهی خواهد بود، یعنی حضور مستمر و مؤثر مردم.
انشاءالله به امید خدا. و جناب آقای فلاح‌پور، صحبتی که جناب آقای حبیب‌زاده فرمودن، فکر میکنم یکی از مسئولیت‌ها، یکی از مهمترین قسمت‌های این مسئولیت، به عهده شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی هم هست. ارتباط برقرار کردن با طبقات، نسل‌های مختلف و سنین مختلف جامعه عزیز ایران. بفرمایید که چه برنامه‌ریزی‌هایی که این حوزه صورت گرفته و حتما این موارد همپوشانی هم داره با برنامه‌های گام دوم.
هم اینطور هست که میفرمایید و از دوای گفتم اشارات خیلی خوبی داشتن. بگید که از اصلا وظایف جدی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در اساسنامه‌اش هم پیش بینی شده، اون وظیفه هماهنگی دستگاه‌های فرهنگی و هنری در اجرای مراسم و بزرگداشت ایام الله هاست. وقتی این در واقع هماهنگی اتفاق میفته، یعنی کارگروه‌های مختلف تشکیل میشه، ببینید کارگروه‌هایی که اصلا در کار مستقیم داره با نسل جوانمون و آینده سازانمون، یعنی ما مثلا کارگروه های دانش آموزیمون، کارگروه های دانشجوییمون و کارگروه های تولید محتوا، اینا کار میکنن، به خصوص در موضوع نهم دی که خیلی نقطه مهمی هم هست برای شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، کار روشنگری و بصیرت افزایی نسل جوانمون هست. شاید از سال 88 که این اتفاق افتاد، ما تا فکر میکنم 3 سال گذشته ما برنامه میدانی و تجمعات مردمی نداشتیم در سالگرد نهضت. عموم برنامه ها تبیینی بود که کار روشنگری بود انجام شد در سطح دانشگاه ها، برگزاری این در واقع کرسی آزاد اندیشی، میده گرخاب، حلقه های بصیرتی که تشکیل میشه در مساجد. جالبه بدونید ما بیش از 1500 حلقه بصیرتی الان فقط در سطح مراکز پایگاه های اصلی بسیج داره تشکیل میشه این چند روز گذشته، که اگر اینا رو در واقع پخت بکنیم در مساجد و پایگاه های بسیج در واقع مناطق، بیش از 10,000 برنامه پیش بینی شده. یعنی جوانای عزیزمون میان، دانشجوهای عزیزمون، طلاب جوان عزیزمون میان این کار روشنگری رو انجام میدن. قطعی بدونید که اگر این کار روشنگری اتفاق نمی افتاد و در واقع کار بصیرتی اتفاق نمی افتاد، همین پنجشنبه گذشته مگه همه رسانه‌های انقلاب از تمام رسانه‌های خارجی مگه فراخوان ندادن که در نمیدونم 40 جان باختگان فلان مردم قیام دی ماه رو داشته باشن؟ اما دیدیم در کشوری که اتفاقی نیفتاد. برای چی؟ برای اینکه مردم آگاه شده بودن، مطلع شده بودن و این باید تداوم داشته باشه. نباید ما در واقع فریب این موضوع رو بخوریم که فتنه تمام شده در این کشور و شاید وظیفه بصیرتی و تبیینی ما تمام شده، که اصلا اینجوری نیست. تا انقلاب اسلامی، تا حرف از استقلال هست، تا حرف از امنیت داخلی هست، تا حرف از حضور مردم پای صندوق‌های رأی هست، که حالا انشاءالله در چند ماه آینده هم این اتفاق خواهد افتاد، دشمن در صدد هست که این وحدت مردم رو، این اتحاد مردم رو، این امنیت مردم رو با تمام حرکت‌های فتنه انگیزانه خودشون در واقع عملیاتی بکنه. یک روز بهانه بنزین، یک روز بهانه انتخابات، یک روز بهانه مختلف. پس اگر این بینه اسرائیل در واقع بصیرت وجود نداشته باشه، ممکنه خدای نکرده این فریب این رو با بخورن. الحمدلله ثابت شده دستگاه مختلف هم تلاش داشتن که این جلسات مختلف اقتصادی ما هم در واقع یکی از بحث‌های بسیار بسیار جدیمون همین موضوع بصیرتی و آگاهی بخشی بوده. تلاش هم شده که انشاءالله این اتفاق بیفته. فکر میکنم بسیار از دستگاه هم تو وظیفه خودشون به حمدالله موفق بودن. خدا رو شد.
سپاسگزارم از شما. متشکرم جناب آقای فلاحپور از اینکه با ما همراه بودید. آرزوی موفقیت داریم و به امید دیدارمون انشاءالله ساعت 14.
خیلی متشکرم.
خدا نگهدارتون. آقای دکتر حبیب‌زاده اگر نکته پایانی، جمع‌بندی یا صحبت نگفته‌ای هست که اصلا میخوایی به شنونده ها در موضوع داشته باشه خواهش میکنم بفرمایید.
خواهش میکنم. یه نکته‌ای که میشه تو این زمان و تو این یوم الله به استشاره کرد اینه که همگان باید بدونن که شیطان بزرگ و شیطانک ها نمیتوانند برای ملت ما حادثه تلخی ایجاد بکنن، اما فوق‌العاده هنرمندن در این که سوار حوادثی بشن که بعضن که بسا خودمون ایجاد میکنه سوار بشن و مسیر حادثه رو به سمتی که خودشون میخوان اصطلاحاً تغییر بدن. لذا ما باید مراقب باشیم که دشمنان ما علی‌رغم شکست‌ها و ناکامی‌هایی که در طول این 14 دهه گذشته از انقلاب دیدن، اما دست از دشمنی‌هاشون بر نمی‌دارن. همواره به دنبال جداسازی ملت از نظام و از رهبری هستند. الان هم چیزی جنگ و از میدانهای فیزیکی به اذهان و افکار عمومی جامعه منتقل کردن، با جنگ تبلیغی گسترده‌ای که الان راه انداختن، با فشار تحریمی و روانی که توأمان با همدیگه علیه ملت در واقع ایجاد کردن، همواره به دنبال اینن که تفرقه و دوقطبی‌سازی و چنگانه‌سازی رو در میان ملت در ایجاد بکنن. همه باید مراقب باشیم، مراقبت بکنیم. بعضی از این فرصت طلبا و قدرت طلبا هم چه بسا پیاده نظام دشمن در این موضوع باشن. ما به فضل خدا و ملت ما همینطور که در فتنه های دهه 80 و 88 با حضور خودشون اون فتنه رو کور کردن و نگذاشتن دشمن به آمال شیطانی خودش برسه، در واقع این راهپیمایی هایی که در آخر آبان ماه هم صورت گرفت و اون توطئه بزرگ دشمنان ریز و درشت بیرونی رو خونسا کرد، اینا همه مؤید این است که ملت همواره در صحنه است و تا موقعی که ملت در صحنه باشد حتما حتما انقلاب اسلامی به مسیر پربرکت خودش انشاءالله ادامه خواهد.
انشاءالله. سپاسگزارم از شما. ممنونم جناب آقای دکتر حبیب‌زاده. آرزوی موفقیت داریم و با حضرتعالی خداحافظی میکنیم.
زنده باشید. من از شما تشکر میکنم و از آقای فلاحپور و از همه ملت بزرگ ایران. خدا
سپاسگزارم. خدا نگهدارتون. باشه به امید دیدارمون امروز 9 دی ماه برای جاودانه کردن ایران عزیز.
در فاطمی قباران به فتنه 88 فاید خورده این جهان با موسیقی دسته فتنه گرم شد. حماسه باشکو و بی نظیر نهم دی نقطه اصلی در دستی کارم انقلاب اسلامی بود که با فرسته فرعونیان زمان در چیچید ترین فتنه ها شد.
این حادثه حادثه کوچکی نیست، این حادثه شبیه حوادث خود اول انقلابه. اون باید حفظ بشه، بایدی گرامی داشته بشه.
محسن بزرگ داشت یوم الله نهم دی در سراسر کشور و همزمان در تهران در میدان امام حسین علیه السلام برگزار میشد. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
صبحتون بخیر باشه انشاءالله. در خدمتتون هستیم با موضوع بعدی و اون هم درباره مسکن، بازار مسکن و تولید مسکن که میخواییم با جناب دکتر محمود محمودزاده سرپرست معتبر معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی هم صحبت بشه. آقای دکتر سلام، صبح از آتاری بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم عزیز سلام و صبح بخیر دارم خدمت جناب عالی شنوندگان محترم و روز نهم دی هم تبریک هست.
سپاسگزارم. متشکرم. متقابل ما هم تبریک عرض می‌کنیم. آقای دکتر درباره متوقف شدن صنعتی‌سازی مسکن صحبت کنیم و اینکه به هر حال یک زمانی صحبت از این می‌شد که اگر ما نحوه تولید فیلد تولیدی مسکن رو به سمتی ببریم که حالا علل اطلاق بهش می‌گفتن صنعتی‌سازی تولید مسکن به صرفه هست، به حالت اقتصادی داره و بعد هم با اقبال مواجه میشه هم به لحاظ فنی هم به لحاظ بازار، الان خب حالا با این تصمیم مواجه هستیم، بفرمایید که کار درست و شیوه درست کدوم هست؟
ببینید، موضوع صنعتی سازی متوقف نشده و در شعوب مختلف در حال انجامه، ولی به معنای در حقیقت تولید زیاد یا مثلا تولید انبوه به این واسطه که ما ساخت سازی یک جا کمتر توی این صنوات داشتیم، شاید اون تولید صنعتی به مفهوم کارخانه‌ای کمتر شده باشه. ولی در موضوع صنعتی هیچ راهی غیر از این که به این مسیر چی بشه وجود نداره در صنعت ساختمان. در تمام استراتژی ها و حرکتی که بخش خصوصی، که تولید کنندگان مصالح، که سازندگان، قطعا به همین طرف خواهد بود، چون آینده غیر از این وجود نداره. ولی به لحاظ بحث اقتصادی و بحث فنی، اصلا امکان تداوم موضوعات ساخت و ساز به صورت سنتی وجود نداره.
و موضوع دیگه بحث افزایش مدت بازپرداخت اقساط هست که در طرح ملی مسکن این افزایش پیدا کرده. بفرمایید که شیوه این افزایش چطور هست؟ آیا شامل همه کسانی که ثبت نام کردن خواهد شد یا خیر؟
بله، ببین، این تصمیم هر تصمیمی گرفته بشه طبیعتاً برای همه هست، ولی در صورت 12 سال الان دوران فروش اقساطی است که با توجه به محاسباتی که سیستم بانکی کردن، در این مقطع در حقیقت آخرین حدیه که کمترین کارمزد پرداخت میشه. بیشتر از اون اقساط طولانی بکنن، سود اقساط بیشتر از به اصطلاح اون دوران کششی میشه که برای متقاضی داره و طبیعتاً ضرر بیشتری داره. لذا این 12 سال عدد محاسبه شده است که بهترین شرایط برای پرداخت کنندگان ایجاد.
یه زمانی در دولت‌های قبل وقتی صحبت از اقساط بلند مدت می‌کردیم، می‌گفتن که مثل خیلی از کشورهای دیگه دنیا ما باید الگو برداری کنیم و اون هم بحث افزایش اقساط مثلا به 30 سال و نمی‌دونم 35 سال و این صحبت‌ها بود، اما هیچ کدوم از اینها محقق نشد. آیا امکان این الگو برداری وجود نداره؟ اصالتاً نمی‌تونیم ما به این سطح با متقاضیان رفتار کنیم که بهتر بتونن از پسش بر بیان؟ همین الان هم اگر اشتباه نکنم عدد 1,300,000 تومان در ماه خواهد بود، درست حرف میکنم؟
بله، ببین، این بحث اقساط طولانی بحث خیلی درستیه. یک کشورهای مختلف حتی تا بالای 80 سال 90 سال هم اقساط بعضن تقسیم میشه، ولی یه نکته ای وجود داره که خب اون بحث تامین مالی توسط سیستم بانکیه. این موضوعات یه چرخه‌ای به هم پیوسته است. ما در حقیقت این موضوع سالیانه که دنبال شده و یکی از اصول تو موضوعات ساخت مسکن، ولی در صورت با توجه به توان مالی که وجود داره در سیستم بانکی ما و متاسفانه به لحاظ کارمزد بالایی که پول توی ایران داره، الان وقتی بانک ها بیش از 18% همین حدود کمتر بیشتر سود تسهیلات پرداخت میکنن، به همین لحاظ پولی که میخوام در دوران تسهیلات پرداخت بکنم گرون قیمتی براشون، پول ارزون قیمتی نیست. توی کشور دیگه که این بحثی که از اطلاعی میفرمید وجود داره، از اون طرف سود تسهیلات هم بسیار پایینه، بعضن منفی هستن، بعضن هم کمتر از 3-4% و همین لحاظ قابل مدیریته. این موضوعات به هم وابسته، چون بانک ها تسهیلات از منابعی پرداخت میکنن که از دست خصوصی از سایر مردم از محل پس انداز اونها این کار رو انجام
با این حساب. یعنی که ما نباید به فکر این موضوع باشیم، این موضوع محقق نخواهد شد به هیچ وجه؟
قطعاً باید به این طرف حرکت بکنیم. یعنی یه بحث اصولی است، برای عرض کردم باید وابسته است به کاهش سود تسهیلات، وابستگی داره به کاهش سود سپرده، چون بانک ها منابعشون از منابع یکی از مردم میگیرن. کلیتی این دو تا به هم وابسته است، نمیتونن بانک ها در حقیقت سود تسهیلات به سود سپرده بالا بدن، در سود تسهیلات بیارن پایین، مگر در یک شرایط که دولت این فضای بین این دو تا رو به عنوان یارانه در اختیارشون بذاره. این فقط شدنی است، در غیر این صورت در این دو تا یک ارتباط منطقی با هم داشته باشه.
این موضوعی که شما فرمودید شدنی هست، یعنی که اصلا باید قاعدتا صاحب نظرانمون کارشناسمون در بانک مرکزی هم نظر بدن؟ قاعدتا معمولا تا الان با هر موضوع شبیه این مخالفت شده و موافقتی دسته نداشته، پس فکر میکنم دیگه تمام نیازی که نسبت به این موضوع وجود داره موضوع رو باید محکومه تلقی کنیم. بفرمایید که این پروژه تا کی ادامه خواهد داشت و اتمامش چه زمانی خواهد جدایی بشه برمزود؟
ببینید طرح اقدام ملی در حقیقت یه استراتژی اصلی که داره این که تداوم داشته باشه تولید مسکن، یعنی دفعتا برای یه پروژه کوتاه مدت نباشه. ولی بنای وزارتخونه بر اینه که این ثبت نامایی که صورت گرفت و این پروژه‌ای که شروع شده ظرف دو سال بتونیم تحویل بگیریم انشاءالله. این امکان وجود داره به شرط مساعدت متقاضیانی که واجد شرایط شناخته میشن که به موقع سهم آوردهشون رو بیارن. چون ببینید دولت در این طرف مدیریت انجام میده، آورده زمینه در اختیار میذاره و تسهیلات. یه بخشی از پول ساخت توسط آورده خود متقاضیان باید تامین بشه. این پروژه ها وقتی توی نظام پرداخت سازنده یا پیمانکار دچار تعلل بشه طبیعتاً زمان قابل مدیریت نیست. این یه همکاری متقابل بین تمام ارکان نیاز داره، از جمله متقاضیان، دولت و سازندگان، که انشاءالله سر تاریخ مقرر تحویل
آیدستو. یعنی ممکن هست با فرمایشاتی که شما فرمودید، یعنی ممکن هست به سرنوشت مسکن مهر دچار بشه، حالا به هر حال خلطه‌روی پیمانکاران مشکلاتی وجود اومد، چون اون هم تقریبا با همین سبک و سیاق آغاز به کار کرد، بنا بود که با آورده مردم انجام بشه، آورده مردم هم بالاخره دچار مشکل اقتصادی شدن یا به هر دلیل دیگه نتونستن انجام بدن و خب به هر حال مشکلاتش رو دیدیم. آیا این هم ممکنه به همون سرنوشت دچار بشه یا خیر؟
ببینید ما سعی کردیم که اون نقاط ضعف رو برطرف کنیم به این صورت که اگر پیمانکار تخلف انجام بده به ازای هر یک ماه تأخیر در تحویل واحده، یک ماه اجاره اون واحده رو در اختیار متقاضی بذاره. از طرفی هم اگر متقاضی به موقع پولش نیاره با اخطاری که انجام میشه جایگزین خواهد شد. یعنی ما پروژه رو واقعا نمیتونیم متوقف کنیم، چون هر دو طرف ممکنه زیان ببینن و مثلا در یه مجموعه 200 واحدی دلیلی نداره که مثلا 5 نفر 10 نفر که پولشون رو به موقع نمیارن ما بقیه هم متضرر بشن و نتونن به موقع به خورده
موضوعی هست؟
قراردادیه که بسته میشه، قرارداد حقوقیه که در ابتدای پروژه هم با سازنده هم با متقاضیان منعقد میشه و طرفین متعهد به رعایت میشن. در غیر این صورت اون جرایمی که اشاره کردم مشمول طرفین خواهد.
و صحبت پایانی و جمع‌بندی های دکتر بفرمایید.
ببینید در موضوع اقدام ملی مسکن جرف بزرگی در ساخت و ساز مسکن داره به وجود میاد و انشاءالله امیدواریم که باعث رونق بیشتر بشه ساخت و ساز و صنعت ساختمان تو حوزه اقتصادی و اشتغال بشه. عرض کردم وزارت راه شهرسازی دنبال تداوم این پروژه است و به صورت دائمی چرخه را بتونه تعریف بکنه و تولید مسکن از این نگرانی اجتماعی را از تولید مسکن بتونه کم تر کنه.
انشاءالله به امید خدا. سپاسگزارم از شما از نمایید کلام شده. ممنونم که با ما همراه بودید. روزی موفقیت بکنید. خدا نگهدار. باز هم سال روز نهم دیماه، روز میثاق با ولایت، روز بیداری و آگاهی و روز بصیرت و خدمت همه شما هموطنان عزیزمون تبریک عرض میکنیم. اما اگر موافق باشید امروز هم به روال هر روزه صفا گفتگوی رادیو گفتگو سفری داشته باشیم به یکی از مناطق ویژه و خاص کشورمون. از همینجا سلام عرض می‌کنیم خدمت همه مردم دلاور، خونگرم و میهمان نواز کرمانشاه.
Thank you.
بخواهید درباره محصولات کشاورزی صحبت بکنیم و این خبر که روزهای گذشته هم راجبش صحبت شد، 35% محصولات کشاورزی به دلیل آفات از بین میروند. خب به هر حال بحث هزینه ها هست، هزینه تولید هست، هزینه سرباری هست که به روی دست اقتصاد کشور میگذاره. این موضوع میخواهید درباره این موضوع صحبت کنیم با میهمانان ارجمندمون، جناب دکتر مشتبه پالود، معاونت محترم مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی، همینطور جناب دکتر عنایت بیابانی، قائم مقام محترم خانه کشاورز کشور. آقای دکتر پالود سلام، صبح بخیر.
من خدمت شما شنوندگان عزیز و جناب دکتر بیابانی سلام عرض می‌کنم. آرزوی توفیق دارم.
متشکرم.
من تصور و تلقین اینه که به این شکل که می‌فرمایید یک مستند قانونی، پژوهش علمی، مطالعاتی وجود نداره که 35% محصولات کشاورزی
سایرشه
جان
که به دلیل آفات از بین میرن.
به دلیل آفات، بله. ولی یه بحثی که وجود داره، ما اگر یه مقدار علمی‌تر مسئله رو بررسی کنیم، حالا به جایگاه به اعتبار جایگاهی که ما در اونجا مشغول هستیم، به استناد منابع فاو، ما یه زائدات و پسماندهای کشاورزی داریم. برحال اونا تصمیمان اگریکالچر ریویوز یا و اگریکالچر ریست، یه زائدات کشاورزی و پسماندهای کشاورزی هست. یکی دیگه هم هست تحت عنوان فود ویست و فود لوس، یعنی در واقع اونا اومدن زائدات کشاورزی، پسماندهای کشاورزی، زائدات غذا و پس به اصطلاح اون اتلاف غذات فود لوس رو جدا کردن. هر چند اینا جدا شدنش به اصطلاح فود ویست و فود لوس یعنی با سخته، یعنی زائدات دورریز و پسماند و به اصطلاح و همجا هدر رفت. ولی علا ایحال اگر همه اینا رو تو اون زنجیره هم بخوایم به اصطلاح ملاحظه کنیم، هم از زائدات کشاورزی و پسماندهای کشاورزی و غذا، به اصطلاح ما آمار مشخصی که بشه بهش استناد کرد و در واقع با برآوردهای انحرافی آمار با انحراف آمار نزدیک باشه، همچه بحثی رو ما نداریم. اینکه زایات داریم و قبول داریم،
بله،
ولی درصدی که 35% هم اونم مربوط به آفات و بیماری ها و اینا باشه، مطلقا همچه بحثی وجود نداره.
آقای دکتر بیابانی، شما هم بفرمایید شما این عدد رو قبول دارید یا اینکه شما مثل آقای دکتر پالود اعتقاد دارید که اولا این عدد عدد کارشناسی نیست، ثانیا نمیتونه این مقدار فقط متعلق به آفات باشه.
من اولا سلام عرض میکنم خدمت شما مهمان گرامی و همه مردم، صبح بخیر میگم. من نمیدونم عدد رقم رو، ما در بخش کشاورزی ضایعات بسیار زیادی داریم. بدید 35% زایعات بخش کشاورزی در یک کشوری که ما یک کشور کشاورزی هستیم، کشور صنعتی نیستیم. ما به علت اقلیمی که داریم انواع اقسام میوه و محصولات کشاورزی تولید میشه. 35% از این بخش اگر از بین بره، واقعا این آمار جای تردید و جای سوال است. بندم مثل آقای دکتر فالوت همین عقیده رو دارم. به اعتقاد من اینی که یعنی از نظر به از بین بردن محصولات کشاورزی تراز اول هستیم شاید در دنیا، ولی نه اینکه 35% از محصولات کشاورزی ما به علت آفات و بیماری ها از بین بره. من خودم یک کشاورز هستم و میدونم که آگاهی کشاورزان الان به گونه‌ای هست که خودشون با وجود کمبود نهاده ها که باید محافظ محصولات باشه وجود داره، ولی 35% بر اثر آفات و بیماری ها باشه اصلا قابل قبول نیست. و من فکر میکنم که باید ما یه مقدار منصفانه تر در ارتباط با این قضیه اظهار نظر بکنیم و پر یعنی از نظر از این بردن محصولات کشاورزی درجه اول هستیم، برای که
صنایع تبدیلی تکمیلی ما اصلا کارآمد نیست یا اگر وجود داره به اون شکل نتوانسته پاسخگوی به محصولات کشاورزی بعد از یعنی صنایع تبدیلی ما به این امر دست پیدا بکنه. بنابراین من هم مثل ایشون 35% رو به خاطر آفات و بیماری قبول ندارم.
بسیار عالی. آقای دکتر عدد رو خب پس میگیم 35%، حالا شاید عدد متقنی نباشه، عدد مستندی نباشه، اما میدونیم که به هر حال ما همون از بین رفتن تلفات محصولات کشاورزی و بعد هم تلفات محصول نهایی رو هم زیاد توی کشور داریم. آقای دکتر بیابانی هم شاید در دنیا رکورددار باشیم. حالا ما میگیم عدد بسیار بالایی هست، این اتفاق داره میفته، منهای لطمه که داره وارد میشه، ولی به هر حال قبول داریم که ما مقدار قابل توجهی از محصولاتمون رو به دلایل مختلف از جمله آفات داریم از دست میدیم. این از مقابله با موضوع آفات یک بحث هست. بحث دیگه از طرفی میزان استفاده از سموم هست که باز هم کارشناسان محترم کشاورزی، کارشناسان ارشد بهش اعتراض دارن، به نحوه استفاده کشاورزان، نحوه استفاده سموم در صنعت کشاورزی ما، این رو هم باز نسبت بهش اعتراض دارن که ممکنه این هم باعث آسیب بهتون نباشه. این دو نقطه رو در روی هم، پارادوکس هم رو چطور باید حل کرد آقای دکتر فاروق؟
بله بدون من در واقع این شکلی خدمتتون عرض کنم که حالا فرمایش آقای دکتر بیابانی، آقای دکتر بیابانی علارغم اینکه به هر حال در مسند دکترای تخصصی هستن، ولی واقعیت اینه که یک کشاورزن و یک خانواده کشاورز رو دارن اداره میکنن و سطح وسیع از این عرصه‌ها رو مدیریت و پوشش دارن. فلزا فرمایششون اینجا من باشون موافق هستم که اصطلاح ایشون از نزدیک هم با این مسائل در ارتباط هستن، ولی حالا آیا این که ما در جهان اول باشیم یا نه، خب ما بعضیمون خیلی خوب نیست در این ارتباط. منتهی مرز اجازه بدید قبل از این اینو خدمتتون عرض کنم که کشاورزی یک رشته کاملا سرمایه بر و تکنولوژی بریه. اگر ما قائل به این هستیم که این اتفاق میفته، بایستی شرایط این که اینقدر جایات داشته باشیم، مزایدات داشته باشیم، و از اونم اینه که ما بتونیم مثلا فرض صنایع تبدیلی، تکمیلی، بسته‌بندی، انبار، سرکونه‌ها، اینها رو به اصطلاح شما بدین که اینها نیاز به حمایت داره، نیاز به سرمایه داره. حالا اگر خواسته باشید و فرصت بده خدمتتون از خواهم کرد که حداقل در دولت تدبیر امید چه اتفاقی افتاده. منتها نده در ارتباط با سوال مشخص شما بدین این که به اصطلاح سموم در واقع و یا به اصطلاح این مسائل بالاخره به اصطلاح با توجه به افزایش جمعیت به اصطلاح علم و دانش اومده در خدمت به اصطلاح بشریت و کود و خلق کرده، سم و خلق کرده. انقلاب سبز یکی از ویژگی هاست اینه که بتونه در خدمت به اصطلاح بشر باشه، ولی حالا اون بایستی بسیار به اصطلاح محتاطانه و بسیار با طبیعت همگرا باشه، ولی اینکه به اصطلاح سیستم های مبارزه بیولوژی آیجیم اینا هستن که کمتر استفاده میشه. ولی که در هر صورت اگر در یک جایی یک تعداد کشاورزان بد استفاده میکنن، زیاد استفاده میکنن، این نبایستی عمومیت بدیم به کل کشور. ما الان بر اساس همون اطلاعاتی که فاو داره میده